دوشنبه ها رو دوست دارم.
صبحانه با خبر. بر بچه های صبحانه با خبر، اگرچه لو دادن که امروز چه روزیه و قراره چی کار کنیم، تقدیم میکنن.
دوشنبه ها رو دوست دارم چون روز دیوونگیه، عقل و با دست پس میزنم، اینم یه جور زندگیه. عاشق اون میشم که خوب دیوونه بازی بلده، بردن و هیچ دوست نداره، عاشق با زندگیه.
این صدای خروس بامدادی صبحانه با خبر ماست که ساعت رو کوک کرده رأس ساعت 7 صبح هر روز بیاد خونتون سر بزنه و مهمون سفره‌های گرم صبحونه شما بشه. خب دوشنبه است، امیدوارم دوشنبه‌تون طعم بازندگی نده و برنده یه برنده باشید. 19 دی ماه 1390 خورشیدی برابر با 9 ژانویه 2012 میلادی. چند تا خبر بذارین اول صبح مهمونتون کنم و بعد بسپرم سکانو به دست خبرمردمون شاهین بشیری. 2000 نفر از رانندگان تاکسی در تهران بیش از 70 سال سن دارن. متوسط سن رانندگان تاکسی در تهران 49 ساله و این به معنی اینه که سلامتی این افراد در وضعیت مطلوبی قرار نداره. این رو مدیرعامل سازمان تاکسیرانی پایتخت تهران گفته. اما یک خبری خوندم که اتفاقا با شاهینم داشتم صحبت میگم، گفتم عجب وضعیتیه. از 41 حادثه طبیعی 33 حادثه فقط و فقط در ایران اتفاق میفته. کشور ما یعنی ایران یکی از کشورهای حادثه خیز دنیاست که با توجه به وسعت و گستردگی حوادث، اونطوری که رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفته، باید دستگاه‌های بیشتری در بحران کمک رسانی به حادثه دیدگان همراهی کنه.
تازه حوادث غیر طبیعی رو یادشون رفته بگن.
حوادث غیر طبیعی دیگه
میگم اینجا فقط 33%
حوادث طبیعی رو اینجا
غیر طبیعیاشو دیگه فکرشو بکن چقدر بود.
البته گفته اگر در زلزله هشت ریشتری ژاپن تلفات کمه به دلیل اطلاع رسانی به موقع است، اما متأسفانه در کشور ما حوادثی کمتر از این تلفات 40,000 نفری داره.
خب دیگه این از اون حوادث غیر طبیعیه که یعنی ما نمیتونیم
کنترل
طبیعی بیایم خبر رو بدیم. بله.
اما همونطوری که میدونید چندیه که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یک طرح جدید رو هم اضافه کرده به طرح‌های خودش، اون هم طرح امنیت محل محور تهرانه که همه روزه اینطوری که نوشتن در حال اجراست و بخش دیگری از این طرح از ساعت اولیه بامداد امروز قراره که باز از سر گرفته بشه و در سطح شهر هم قراره این اتفاق بیفته و بیش از 250 نقطه شناسایی و پاکسازی شده و تعدادی هم در این طرح دستگیر شدن. شما هم میتونید مهمون ما باشید درباره این طرح و اینکه این طرح چقدر موفق، دیده هاتون، شنیده هاتون، اینا رو با ما در میون بگذارید با 2042-06-03-87-41-50 که همونطوری که میدونید ماراتون اسمس به صبحانه با خبره. اما بهترین پیام روز رو من میخوام از کارگردان فنیمون مهرداد که شما رو مهمون این پیام روز کنه.
سلام 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 همه گی سلام همه گی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام
خ خب اینجا صبحانه با خبره، همونطوری که گفتم تا لحظاتی دیگه میخواییم بریم سراغ شاهین بشیری. صداش رو هم شنیدید، اینجا منتظر نشسته با زنبیلی پر از خبر، همون زنبیلی که فروغ فرخزاد هم از هش صحبت میکرد توی شعر تولدی دیگر. بریم سراغ مرزاد، بریم سراغ شاهین. اگه پس میخوایی یه ذره این موزیک رو بالا بده که من دیگه میکروفون رو بسپرم به شاهین.
با سلام و صبح خیر برای شنوندهایی که میخوان سریع برن سراغ کارشون و سه تا خبر اصلی رو میخوان بشنفن، من سریع بگم که ایران از دستگیری افرادی به جرم جاسوسی برای آمریکا خبر داد. محمود احمدی نژاد در آغاز سفر به 4 کشور آمریکای لاتین وارد ونزوئلا شد و نخست وزیر اسرائیل هم از افزایش بودجه دفاعی این کشور خبر داد.
پس تو رو میذارم با شنونده ها که خبر.
بله سبحان مرد عزیز،
من با سردبیر برنامه یک صحبتی بکنم آقای میرعلی حسینی.
بله حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از دستگیری افرادی خبر داد که به گفته وی برای ایالات متحده آمریکا جاسوسی می‌کردند و قصد داشتند در انتخابات 12 اسفند مجلس شورای اسلامی اخلال کنند. حیدر مصلحی افزود مظنونان از طریق اینترنت با رابطه‌های خود در خارج از ایران ارتباط داشتند. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی اشاره‌ای به ملیت، زمان دستگیری و تعداد این افراد نکرد. بر اساس گزارش‌ها مقام‌های ایرانی در فواصل زمانی مداوم خبر از دستگیری یا اعدام افرادی می‌دهند که به گفته آنها برای اسرائیل یا آمریکا جاسوسی می‌کنند، ولی معمولاً اطلاعات زیادی در مورد پرونده این افراد منتشر نمی‌کنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در آغاز سفر به 4 کشور آمریکای لاتین شامگاه یک شنبه وارد ونزوئلا شد. رئیس جمهوری ایران قرار است در ونزوئلا با همتای خود هوگو چاوز که همچون وی از منتقدان سیاست های آمریکا به شمار می رود دیدار کند. انتظار می رود رئیس جمهوری ایران طی این هفته به کشورهای نیکاراگوئه، کوبا و اکوادور نیز سفر کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت این کشور در سال جاری بودجه دفاعی خود را به میزان 6% معادل 780 میلیون دلار افزایش می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه بودجه دفاعی اسرائیل سال گذشته به 14 میلیارد دلار افزایش یافت که 3 میلیارد دلار آن از طریق کمک سالانه آمریکا تأمین می شود. نخست وزیر اسرائیل با اشاره به چالش های امنیتی این کشور گفت اگر در شرایط فعلی بودجه دفاعی کشور کاهش یابد اشتباهی بزرگ خواهد بود. طی ماه‌های گذشته روابط اسرائیل با متحدان منطقه‌ایش همچون ترکیه و مصر کاهش یافته است و این در حالی است که نگرانی های این کشور از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران همچنان پابرجاست. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا میگوید اگر ایران قصد بستن تنگه هرمز را داشته باشد با واکنش واشنگتن روبرو میشود. وی روز یک شنبه در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی CBS گفت چون این اقدامی از سوی ایران خط قرمز محسوب میشود. در همین حال ژنرال مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا اعلام کرد در صورت بسته شدن تنگه هرمز آمریکا برای باز کردن آن دست به کار خواهد شد. احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی شامگاه یک شنبه بستن احتمالی تنگه هرمز را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس وی در پاسخ به سؤال خبرنگاران به احتمال بستن تنگه هرمز اظهار داشت ما نگفتیم تنگه هرمز را می‌بندیم، بلکه به گفته وی مسئله این است که اگر کسی بخواهد امنیت خلیج فارس را به خطر اندازد برای همه به خطر می‌افتد. طی هفته گذشته چند تن از مقام‌های جمهوری اسلامی درباره بستن تنگه هرمز هشدار داده بودند. رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید قطع یارانه نقدی 10 میلیون نفر ایرانی مغایر قانون است، چرا که قانون هدفمندی یارانه‌ها متوجه عموم مردم است. پیشتر دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها از حذف یارانه نقدی 10 میلیون تن از افراد مرفه خبر داده بود.
ممنون شاهین جان، اجازه بده که بریم سراغ گزارش هایی که در این بخش داریم. از جمله این که از صحبت های وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در ارتباط با ایران و به ویژه تنگه هرمز خواهیم گفت و در ادامه به سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به آمریکای لاتین می‌پردازیم. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا لئون پانتا هشدار داده اگر جمهوری اسلامی ایران تنگه هرمز رو ببنده، این اقدام به مثابه عبور از خط قرمز و ایالات متحده آمریکا واکنش نشان خواهد داد. اما وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران احمد وحیدی هم با اشاره به مخالفت جمهوری اسلامی ایران با حضور نیروهای غربی در منطقه خلیج فارس اظهار داشته که جمهوری اسلامی ایران نگفته که تنگه هرمز رو می‌بنده، بلکه مسئله اینه که اگر کسی بخواد امنیت خلیج فارس رو به خطر بندازه، امنیت اون برای همه به خطر میفته. بکتاش خمسه‌پور گفتگویی رو داشته با یک تحلیلگر مسائل سیاسی و پرسیده آیا اظهارات مقام‌های ایرانی درباره بستن تنگه هرمز جدیه و یا اصولاً جمهوری اسلامی ایران برنامه‌ای برای این کار داره یا نه. علیرضا نامبر حقیقی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه تورنتو:
ایران به هر حال با توجه به بحرانی شدن وضعیت و همچنین تنگتر شدن حلقه محاصره‌ای که آمریکایی‌ها به تدریج دارن اون رو تنگتر می‌کنن و ایران رو به گوشه در حقیقت رینگ می‌رونن، ایران هم پلن‌های خودش رو برای چنین وضعیت‌هایی داره تنظیم می‌کنه و به هر حال یکی از این وضعیت‌ها این هست که ایران با یک جدال نظامی به یک وضعیت مخاطره آمیز روبرو بشه. در اون صورت بایستی اقداماتی انجام بده که بتونه صورت حساب طرف مقابل رو افزایش بده. به هر حال اگر آمریکایی ها به ایران حمله کنن یا به مناطق هسته ایران حمله کنن، یکی از روش‌هایی که میشه صورت حساب این اقدام رو بالا برد همین بستن تنگه هرمز هست. ولی در حال حاضر به نظر نمی‌رسه نه آمریکا و نه ایران هیچ کدام مایل به یک درگیری و رویارو نظامی باشند.
در آمریکا که خب انتخابات ریاست جمهوری در پیشه و در ایران هم انتخابات مجلس پیش روی، این وضعیت سیاسی در داخل ایران و آمریکا چه نقشی رو داره در این معادله؟
با توجه به اینکه جناح‌های دستراسی در آمریکا مثل جناح‌هایی که جمهوری‌خواه هستند و جناح‌هایی که در حقیقت نوکان‌های گذشته هستند، علی‌رغم اشتباهات فاحشی که در مورد عراق یا افغانستان کردند و اقتصاد آمریکا رو با بحران مواجه کردند، اکنون هم تبل جنگ می‌کوبند در مورد مسئله ایران. حداقل دو تا از کاندیداهای ریاست جمهوری‌خواه علنا از حمله نظام به ایران صحبت میکنن. اما واقعیت این است که در ایران هیچ جناحی مستقیما و مشخصا در مورد جنگ صحبت نمیکنه. عمدتا همه میخوان که از یک نوع گرایش تدافعی صحبت کنن و میدونن که حمایت از جنگ یا درگیری نظامی چندان سودی برای ایران نداره. درسته که ایران ممکنه تمام تاسیسات هسته‌ایش یا تاسیسات زیربناییش، تاسیسات نظامیش مورد هدف قرار بگیره، اما آمریکایی ها هم برخلاف عراق و افغانستان صورت حساب سنگینی پرداخت خواهند کرد. مهم اینه که یک راه حلی رو پیدا کنن برای مسئله هسته‌ای و مسئله امنیت منطقه‌ای.
فکر میکنین این قضیه به کجا میتونه کشیده بشه؟
اگر بخواد راه حلی صورت بگیره، باید راه حل نقد به نقد، معامله نقد به نقد باشه. یعنی اگر ایران اعتماد سازی کامل بکنه به نوعی که آژانس مطمئن بشه که ایران فعالیت نظامی نمیخواد بکنه یا بمب نمیخواد بسازه، بایستی تحریم‌های سال 1994، تاکید میکنم تحریم‌های سال 1994 که توسط دولت کلینتون به تصویب رسید در مورد نفت و سرمایه‌گذاری نفتی، اونها لغو بشه. اون شاخص مهمی است برای اینکه سیاست آمریکا واقعا دلنگرانی امنیتی است و سیاستش تغییر رژیم یا اعمال نفوذ و دخالت در امور داخلی ایران نیست، علی‌رغم تعهدی که در بیانیه انجام داده. ایران و آمریکا در حوزه‌های بسیاری زمینه‌های مشترک همکاری دارند، به ویژه در مقابله با القاعده و نوع گرایش بنیادگرایی اسلامی که بسیار خطرناک است و نمونه‌هاش رو شما در یمن در جاهای مختلف می‌بینید. ایران و آمریکا خودشون قربانی همین جریانات هستند و به نظر من بهترین متحد آمریکا در مقابل با القاعده می‌تونه ایران باشه.
علیرضا نامور حقیقی بود، استاد علوم سیاسی در دانشگاه تورنتو که با ما صحبت میکرد. اما جدا از این تنشی که بر سر تنگه هرمز باز بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران رخ داده، روز یکشنبه محمود احمدی نژاد روانه دیدار از کشورهای آمریکای لاتین شد، کشورهایی که عموما رابطه چندان خوبی هم با ایالات متحده آمریکا ندارند. همکارم هانا کاویانی گزارشی رو داره از سفر اخیر آقای احمدی نژاد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز یکشنبه راهی 4 کشور آمریکای لاتین شد، کشورهایی که روز یکشنبه آنها را پیشتاز مبارزه ضد استعمار و زیاده خواهی نظام سلطه خواند. از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد که بیش از 6 سال از آن می‌گذرد، این پنجمین سفر او به ونزوئلا است. آقای احمدی نژاد قرار بود 6 ماه پیش به این کشور برود، اما با اعلام خبر ابتلای هوگو چاوز به سرطان این سفر تا روز یکشنبه به تعویق افتاده بود. خبرگزاری رویترز میگوید یکی از مهمترین نقاط قوت کاراکاس برای تهران حمایت ونزوئلا از برنامه هسته‌ای ایران است. محمود احمدی نژاد قرار است پس از ونزوئلا روز سه‌شنبه به نیکاراگوئه برود و برای دومین بار در مراسم سوگند یاد کردن دانیل اورتگا به عنوان رئیس جمهوری آن کشور شرکت کند. اسوسییتد پرس می نویسد زمانی که در سال 2007 میلادی بیش از 4 سال پیش محمود احمدی نژاد در این مراسم شرکت کرد، ایران قول ساخت چند صد و سرمایه‌گذاری در ساخت یک بندر و کارخانه خودروسازی و سیمان را داده بود، وعده‌هایی که 4 سال بعد هنوز عملی نشده است. محمود احمدی نژاد پس از نیکاراگوئه قرار است به کوبا و اکوادور هم برود. البته اسوسییتد پرس می نویسد که اگرچه هنوز اعلام رسمی نشده، اما ممکن است محمود احمدی نژاد سفر خود را یک روز دیگر تمدید کند و به گواتمالا نیز برود تا در آنجا در مراسم سوگند خوردن رئیس جمهوری تازه این کشور اوتو پرز مولینا شرکت کند. این خبرگزاری این تمدید سفر را فرصتی مناسب برای ایران می‌داند، چرا که گواتمالا همکنون یکی از کرسی‌های موقت شورای امنیت سازمان ملل را در اختیار دارد. گزارش‌های خبرگزاری‌های بین‌المللی درباره سفر محمود احمدی نژاد عموماً سفر او را با فشارهای فزاینده بر ایران مرتبط دانسته و می‌نویسند که ایران در صدد استحکام روابط خود با کشورهای آمریکای لاتین است و می‌خواهد از همراهی آنها با خود مطمئن شوند. همچنین خبرگزاری‌ها به غیبت نام برزیل به عنوان یکی از مقاصد سفر رئیس جمهوری اسلامی اشاره می‌کنند. اسوسییتد پرس در این باره می‌نویسد که شاید دلیل عدم سفر محمود احمدی نژاد به برزیل سیاست‌های متفاوت خانم دیلما روسف نسبت به لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا باشد. برزیل در زمان دا سیلوا روابط بسیار گرمی با ایران داشت، اما دیلما روسف کمی از این گرمی کاسته است.
گزارش هانا رو شنیدید، اما پیش از اینکه بریم سراغ گزارش بعدی یک بار دیگه بگم 2042-06-03-87-41-50 شماره یه سرویس اسمس گیر صبحانه با خبره و ما از همین حالا منتظر دریافت اسمس هاتون هستیم. همچنان که علی عزیز از کازرون برامون اسمس فرستاده و آقای رستمی از قائمیه فارس. لغو نشست اضطراری موسوم به نجات اقتصاد ملی که قرار بود روز یکشنبه با حضور مقام‌های اقتصادی دولت و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی برگزار بشه با اعتراض تند برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبرو شده. قرار بود در این نشست به بررسی بحران افزایش قیمت طلا و ارز در کشور هم پرداخته بشه. جزئیات بیشتر رو در گزارشی بشنوید که رضا جمالی تهیه کرده.
علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی میگوید بسیاری از کارخانه‌دارها به دلیل گرانی ارز قادر به خرید مواد اولیه نیستند و مجبور به تعطیل کردن واحدهای صنعتی خود شدند. در چند هفته گذشته افزایش باورنکردنی نخست قیمت طلا و پس از آن انواع ارزهای خارجی در ایران نمایندگان مجلس را بران داشت تا با دعوت از وزرای اقتصادی دولت و نیز رئیس کل بانک مرکزی در جلسه غیرعلنی گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور را ارائه دهند. اما با نیامدن وزرا که گفته شده با محمود احمدی نژاد به آمریکای لاتین سفر کردند، این جلسه لغو شد. همچنین عدم حضور رئیس کل بانک مرکزی در جلسه روز یکشنبه نیز با اعتراض بعضی از نمایندگان روبرو شد. جواد جهانگیرزاده نماینده مردم ارومیه عدم حضور مقامات دولت در این جلسه را اهانت به شأن مجلس عنوان کرد و در تذکر دیگری علیرضا محجوب نماینده مجلس رئیس کل بانک مرکزی محمود بهمنی را به کلیگویی متهم کرد که به گفته او اظهارات رئیس کل بانک مرکزی بقال سر کوچه را هم قانع نمی کند. نگرانی نمایندگان مجلس از افزایش سرسام‌آور قیمت‌های طلا و ارز در حالی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در سخنانی از تاریخی بودن میزان حجم ذخایر طلا و ارز در کشور خبر داده است.
ذخایر ارزی ما اونقدر زیاد است که در طول تاریخ این کشور چنین ذخایر ارزی وجود نداشته است. هیچگاه اینقدر ذخیره طلا نداشتیم که اگر به اون اضافه نشود تا 15 سال مصرف کنیم طلا داریم.
اما نگرانی بعضی از مقامات جمهوری اسلامی از افزایش قیمت طلا و ارز چیست و این افزایش قیمت‌ها چه تأثیری بر زندگی مردم در آینده خواهد داشت؟ شهنام پاکزاد، کارشناس اقتصاد در آمریکا، در این باره به رادیو فردا میگوید:
اخیراً این بحران ارزی که در کشور پیش اومده که به دلیل تحریم‌های گسترده‌ای که علیه ایران در بازارهای بین‌المللی شروع شده و ما شاهد هستیم که نرخ ارز مرتباً با یک نوسان بی‌سابقه‌ای رو به افزایشه و همچنین نقدینگی مردم به سمت سکه‌های طلا رواج پیدا کرده، آثار اقتصادی این در بلند مدت در واقع کاهش پس‌انداز‌ها در بانک‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش مجدد و بیشتر نرخ بیکاری خواهد بود. اکثر پروژه‌های عمرانی دولت به موقع تموم نخواهد شد و حتی به دلیل اینکه دولت تلاش داره که یارانه‌های نقدی رو به ترتیبی به دست مردم برسونه، بخشی از منابع مالی که از پروژه‌های عمرانی بوده ناگزیر اختصاص به پرداخت یارانه‌ها می‌کنه و اینم مجدداً در یک دایره و سیکل بسته منجر به افزایش نرخ بیکاری و افزایش عرضه و نرخ تورم در آینده میشه.
از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری مهر، دولت محمود احمدی نژاد به تازگی ستاد ویژه‌ای را برای مدیریت تحریم‌ها تشکیل داده است که وظیفه این ستاد پیدا کردن راهکارهای جدید برای مدیریت و دور زدن تحریم‌های بین‌المللی عنوان شده است.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
همراه با شهرام رفیع‌زاده هستیم. اگر که هنوز روزنامه ها رو ورق نزدید، اگر که هنوز فرصت نشده که سری به کیوسک های مطبوعاتی سر کوچه‌تون بزنید یا از جلوش رو اقل رد بشید، همراه ما باشید. شهرام سلام، صبح بخیر.
محمد زرقامی صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه جهان صنعت امروز نوشته که وزیر اقتصاد و همچنین رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مجلس نرفتن.
بله، امروز روزنامه جهان صنعت و همچنین روزنامه شرق و روزنامه تهران امروز گزارش دادن که روز گذشته جلسه غیرعلنی که قرار بود در مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به اوضاع اقتصادی کشور به ویژه نوسان قیمت ارز تشکیل بشه، به دلیل اینکه وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در حاضر نشدند برگزار نشد و این جلسه در نهایت لغو شده. روزنامه جهان صنعت نوشته که حتی شایعه‌ای مبنی بر اینکه آقای محمود بهمنی از ریاست کل بانک مرکزی استعفا داده هم منتشر شده، ولی آقای محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس اعلام کرده که احتمالاً برخی از مقامات ارشد دولتی اجازه حضور رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه رو بهش ندادند. و البته این روزنامه یادآوری کرده که وزیر اقتصاد و همچنین وزیر صنعت هم که قرار بود در این جلسه حاضر بشن با آقای محمود احمدی نژاد راهی سفر به آمریکای جنوبی شدن و به همین دلیل در نهایت مجلس نتونسته جلسه مورد نظر رو برگزار بکنه و این باعث اعتراض شدید نمایندگان مجلس شده نسبت به بی‌توجهی دولت.
اما روزنامه دنیای اقتصاد هم می‌نویسه که با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای نگهداری ارز سقف تعیین می‌کنه.
امروز روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده که روز یک شنبه مجلس شورای اسلامی در چارچوب طرحی به عنوان پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیر مجاز ارز مصوبه‌هایی رو گذرونده که از جمله این مصوبه‌ها یکی این هست که از این پس کسی حق نداره از سقف مجازی که تعیین خواهد شد بیشتر ارز و دلار پیش خودش نگهداری بکنه. همچنین روزنامه نوشته که ممنوعیت فروش ارز خارج از واحدهای مجاز هم به تصویب مجلس رسیده و جوزی خواهد بود که با کسانی که در خارج از صرافی‌های مجاز اقدام به خرید فروش ارز می‌کنند برخورد بشه.
و جام جم از اجرای مرحله دوم قانون جدید جرایم رانندگی خبر داده.
روزنامه جام جم اظهارات آقای حسین رحیمی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ رو منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که از روز سه‌شنبه مرحله دوم اجرای قانون جدید جرایم رانندگی در تهران آغاز خواهد شد. از ویژگی های اصلی مرحله دوم این هست که بسیاری از جرایم و مجازات هایی که برای تخلف رانندگی تعیین شده بود افزایش پیدا میکنه، از جمله این هست که سرعت در بزرگراه‌ها و تردد غیر مجاز در محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد جریمش بسیار افزایش پیدا کرده و به ازای هر ساعت حضور یک خودروی غیر مجاز در محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد رانندگانش 20,000 تومان جریمه پرداخت بکنند.
روزنامه خراسان به نقل از رئیس مجلس شورای اسلامی مینویسه حذف 10 میلیون نفر از دریافت یارانه خلاف قانونه.
به نوشته روزنامه خراسان، آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی چند روز پس از اون که آقای احمدی نژاد و برخی دیگر از مقام‌های دولتی اعلام کردند که افرادی رو تحت عنوان رشد پردرآمد از چرخی دریافت یارانه حذف خواهند کرد، آقای لاریجانی با این طرح مخالفت کرده و گفته بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باید یارانه به عموم مردم اختصاص پیدا بکنه و بنابراین حذف حدود 10 میلیون نفر از چرخی دریافت یارانه نقلی غیر قانونی هست. البته ایشون گفته ما با اون بخش از اظهارات مقام‌های دولتی که گفتند برای قشر آسیب پذیر یارانه بیشتری در نظر گرفته خواهد شد موافقیم و دولت میتونه یارانه اقشار کم درآمد رو بیشتر بکنه.
روزنامه کیهان از بازداشت 4 نفر به اتهام آنچه که طراحی اغتشاش در آستانه انتخابات خونده خبر داده.
روزنامه کیهان و همچنین روزنامه رسالت و روزنامه جامعه جمع، یعنی 3 روزنامه‌ای که وابسته به جناح حاکم هستند، امروز گزارش دادن که یک مقام امنیتی که اسمش اعلام نشده به این روزنامه‌ها گفته که 4 نفر روز یک شنبه در نقاط مختلف کشور به اتهام طراحی اغتشاش در آستانه انتخابات نهم بازداشت شدن از سوی ماموران وزارت اطلاعات.
شهرام رفیع‌زاده بود و مروری بر عناوین روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. خب اول یک صبح خیر بلند بالا، یه خیر مقدم بگم به احسان و عظیم عزیز که برای ما اسمس دادند و همچنین علی از کازرون و آقای رستمی از قائمیه فارس. اگر شما هم میخواین پیامی بفرستید برای کسی از طریق صبحانه با خبر، پیام صبحگاهی بامدادی، اینجا جاشه 2042-06-03-87-41-50، این اسمسگیر صبحانه با خبره و در اینجا میخواییم شما رو مهمون یک ترانهی کنیم که خیلی از شنونده هامون ایمیل میزدن اسمس میدادن که آقا یک ترانه لوری پخش کنید. این هم برای تمام کسانی که آهنگهای فولکلور ایرانی رو دوست دارند، یک ترانه لوری بشنویم به اسم بارون با اجرایی از گروه رستاک، گروهی که در تابستان سال 76 خورشیدی به صورت یک گروه موسیقی تجربی کار خودش رو شروع کرده تا امروز ادامه داده و نوآوری هایی رو حتی در موسیقی فولکلور ما به وجود آورده. مرداد بریم سراغ رستاک و بارون.
میتو گل باغ میتو چاش چراغ میتو چاش چراغ میتو شو اول بهارا سوقه کشت کارا شو اول بهارا سوقه کشت کارا گل باغ میتو چاش چراغ میتو گل باغ میتو چاش چراغ میتو گل باغ میتو چاش چراغ میتو
به به چه موزیکی گذاشته مرتادی، انتخاب مرتاده ها، حواستون باشه بارون رو بشنوید، امیدوارم که زندگیتون پر بارون باشه، یعنی پر از نعمت.
گل باغ میتو چراغ میته، چش چراغ میته، چش چراغ میته. شب اول بهاره، موقع کشت کاره. شب اول بهاره، موقع کشت کاره. گل باغ میته، چش چراغ میته.
گل باغ میته، چش چراغ میته.
خب اینم از بارون، چه ترانه رقصی بود. البته مهرداد لور نیست، اما انتخابت خوب بود مهرداد جون. منم یه چیزایی فهمیدم، البته نه زیاد، فقط یه قسمتشو فهمیدم که میگفت که امشب بهاره، یه همچین چیزی تو این مایه ها. تو گوش میدادی اصلا؟ گوش میدادی؟
آره گوش میدادم، ولی خب زیاد نفهمیدم چی میگه. بارون یه چیزی راجع به بارون بود،
فقط در حد اینکه راجع به بارون فهمیدی. خلاصه تقدیم به همه شنونده های لورمون و همه ایرانی هایی که صبحانه با خبر رو انتخاب کردن. یک بار دیگه شاهین بشیری هم اینجاست. شاهین الان داشتم اس ام اس ها رو میدیدم، یحیای عزیز از بندر عباس اس ام اس زده، گفته چرا خبر هواشناسی اعلام نمیکنی؟
آره حرف جالبیه، فکر میکنم باید روش فکر کنیم، حتما یه همچین برنامه بذاریم. چون
آره خیلی سخته، ولی میدونی چرا؟ چون به خاطر اینکه من فکر میکنم که رسانه های داخل به هر حال در مورد هواشناسی صحبت میکنم، ولی خب
آره، ولی وقتی که ما برنامه صبحانه با خبری، فکر کنم حرفش درسته.
خب این هم حتما لااقل
به صورت خیلی خلاصه و گذرا، حداقل
دقیقاً حتما باید با سردبیر برنامه در میون بذاریم که یک جایی هم
انتقاد درستی فکر کنم
این قضیه بذاریم. خلاصه آخرین و تازه ترین خبرها رو در ساعت 7:31 دقیقه بامداد روز دوشنبه بشنوید از شاهین بشیری، بعد ادامه میدیم پر انرژی.
با سلام و صبح بخیر. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از دستگیری افرادی خبر داد که به گفته وی برای ایالات متحده آمریکا جاسوسی می‌کردند و قصد داشتند در انتخابات 12 اسفند مجلس شورای اسلامی اخلال کنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در آغاز سفر به 4 کشور آمریکا آمگاه یک شنبه وارد ونزوئلا شد. اتحادیه عرب یک بار دیگر درخواست خود از سوریه برای پایان دادن به خشونت‌ها علیه مردم این کشور را تکرار کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت این کشور در سال جاری بودجه دفاعی خود را به میزان 6% معادل 780 میلیون دلار افزایش می‌دهد. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا میگوید اگر ایران قصد بستن تنگه هرمز را داشته باشد با واکنش واشنگتن روبرو می‌شود. احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی شامگاه یک شنبه بستن احتمالی تنگه هرمز را رد کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید قطع یارانه نقدی 10 میلیون نفر ایرانی مغایر قانون است، چرا که قانون هدفمندی یارانه‌ها متوجه عموم مردم است. یک روزنامه هندی در شماره روز یک شنبه خود گزارش داد که این کشور در صدد است بدهی خود به ایران در ازای واردات نفت را به روپیه بپردازد. دولت عراق رسما از اقلیم کردستان عراق خواستار تحویل طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری این کشور و 12 تن از همراهانش شد. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا میگوید ایران در حال آماده کردن زمینه ساخت سلاح هسته‌ای است، اما هنوز تصمیم به ساخت بمب اتمی نگرفته است. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا، 2 تن از اعضای هیئت مدیره این تشکل کارگری، از سوی ماموران امنیتی در شهر سنندج بازداشت شدند.
شاهین جان ممنون، اجازه بده که اینجا که خبرها رو از تو شنیدیم، اونم خبرهای سیاسی اجتماعی روز رو، یک سری هم بزنیم به خبرهای ورزشی، فرصت رو مغتنم میشماریم و به سراغ همکار عزیزمون فریبرز غریب میریم.
دنیای ورزش.
امشب در مقر فیفا در شهر زوریخ سوئیس مراسم انتخاب بهترین های فوتبال جهان در سال 2011 برگزار می شود. امشب از میان کریستیانو رونالدو از رئال مادرید و لیونل مسی و ژاوی از بارسلونا یک نفر توپ طلای 2011 را بالای سر خواهد برد. سر الکس فرگوسن سرمربی منچستر یونایتد، پپ گواردیولا سرمربی بارسا و خوز مورینیو سرمربی رئال نیز برای کسب عنوان بهترین مربی جهان رقابت می کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها علی دایی که عضو کمیته فوتبال فیفا است در مراسم معرفی بهترین‌های فوتبال جهان در سال 2011 به عنوان نماینده ایران یکی از میهمانان ویژه این مراسم خواهد بود. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران کارلوس کیروش برای برپایی اردوی این تیم تا روز چهارشنبه وارد تهران خواهد شد. مرحله جدید اردوی آمادگی تیم ایران از روز 28 بهمن آغاز می شود و طبق برنامه تیم ایران روز 4 اسفند در دبی یک بازی تدارکاتی با تیم فوتبال اردن در دستور کار دارد. تیم ملی فوتبال ایران در آخرین دیدار در مرحله گروهی انتخابی جام جهانی در قاره آسیا روز 10 اسفند در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم قطر می رود. تیم ایران با کسب امتیازات لازم از پیش صعود خود را به دور آخر مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا قطعی کرده است. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید تکمیل پروژه‌های نیمه تمام ورزش ایران نیازمند 6500 میلیارد تومان اعتبار است. به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد رسولی نژاد در دیدار با استاندار قم ضمن اعلام این خبر گفته این بودجه برای تکمیل 3000 طرح نیمه تمام ورزشی در سراسر ایران است. در آخرین رده‌بندی تیم‌های ملی والیبال جهان که روز گذشته از سوی فدراسیون جهانی والیبال اعلام شد، تیم ایران با یک پله صعود بالاتر از تیم‌های آلمان و ژاپن در رتبه 12 جای گرفت. تیم والیبال زنان ایران هم با 12 پله صعود نسبت به رده‌بندی قبلی در رده 82 تیم‌های ملی زنان جهان ایستاد. در مسابقات لیگ برتر والیبال ایران تیم سایپا به عنوان قهرمانی نیم فصل رسید. عصر دیروز با برگزاری دیدارهای موفقه از هفته هفتم لیگ برتر والیبال سایپای البرز در 3 گیم باریچ اسانس کاشان را شکست داد و قهرمان نیم فصل شد. و در مهمترین دیدار دور سوم مسابقات جام حذفی فوتبال انگلیس FA کاپ عصر یکشنبه دیدار دو تیم همشهری منچستر یونایتد و منچستر سیتی با حساب 3-2 به سود شیاطین سرخ به پایان رسید. در یک بازی مهم دیگر دیروز چلسی با 4 پورتسموث را حذف کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
همراه با فرج سرکوهی هستیم تا نگاهی داشته باشیم به تازه های فرهنگی در ایران. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر آقای زرقامی، به شنوندگان عزیز سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
آقای سرکوهی، خبرها رو با یک خبری از نمایش فیلم‌های کوتاه در ایران شروع کنیم که معمولاً این اتفاق خیلی کم میفته توی سینماهای ایران که فیلم‌های کوتاه رو نمایش بدن.
همونطور که شما گفتین در سینماهای بزرگ معمولاً فیلم کوتاه به نمایش در نمیاد، اما خوشبختانه امروز 7 فیلم کوتاه در سینما آزادی به نمایش گذاشته میشه و جالب این هستش که همه این 7 فیلم آثاری هستند که به بخش مسابقه 28 جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران راه یافتند. و باز نکته جالب‌تر این هستش که علاقه‌مندان فیلم کوتاه میتونن این فیلم‌ها رو به رایگان تماشا بکنن. این فیلم‌ها من اسمشون رو میگم چون بعضی‌هاشون مشهور هستن. یکی دختران همین چهارشنبه بیزمستان، مرمت، داستان جنگ، باستاب، گلیگوران، یک لحظه چشماتو ببند، اتاقی در نیویورک و بهشت.
اما از نمایش فاست چه خبر که قراره امروز دوشنبه اجراش شروع بشه؟
بله، نمایش فاست همونطور که خب همه میدونیم یکی از مشهورترین نمایش‌های دنیا هستش، مشهورترین اثر ولفگانگ فون گوته است. در این نمایش او به اوج خلاقیت خودش رسید. فاست تصویری داره از انسانی که میخواد همه چیز را بدونه و بعد با شیطان وارد معامله میشه و بسیاری از مسائل و مزامین مدرنیسم از فاست شروع شده. حالا یک برداشت دیگری از این نمایش فاست شده و بر اساس این برداشت که نمایش عروسکی ساخته شده در ایران که میلاد حسینی و سحر زرندی هم اینو نوشتن و هم کارگردانی میکنن. این نمایش امروز در سالن کوچک تالار مولوی اجراش آغاز میشه و البته اجرای امروز برای خبرنگاران هست، اما از فردا همه میتوانند از این نمایش دیدن بکنن. این نکته رو بگم که نمایش عروسکی فاس در 11 جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی دانشگاه ایران 5 جایزه برد، هم در کارگردانی عروسک گردانی، طراحی و ساخت عروسک، موسیقی و پوستر. خانم سپیده اقدامی عروسک های این نمایش رو ساخته و بامداد افشار آهنگ های اون.
از خبر اجرای نمایش فاست که بگذریم، یک خبری هم بود مبنی بر اینکه نمایش مخزن برای دومین بار قراره که بازبینی بشه. از سرنوشت این نمایش چه خبری در دسته؟
میدونین که از چند ماه گذشته سانسور تئاتر شدیدتر شده، به طوری که چند تا نمایش از جمله خوش‌سالی و دروغ اجراشون متوقف شده. نمایش مخزن به کارگردانی آقای جلال تهرانی، اصلا این نمایش قرار بود 6 دی ماه اجرا بشه اما اجرا نشد. بعد گفتن که دلیلش این است که یک بار سانسور شده، یک بار دیگه باید سانسور بشه. بعد یک بار دیگه دوباره تاریخ اجرا اعلام کردن، بازم اجرا نشد و دوباره به تعویق افتاد. این نمایش قرار بود در تالار مولوی اجرا بشه. حالا دیروز آقای سعدی اسدی مدیر تالار مولوی گفتش که قول میدم، یا گفتش که امیدوارم که این نمایش از 25 دی ماه به صحنه بره. بعد ایشون گفتن که این نمایش رو یک بار هیئت بازبینی دیده، موارد رو تذکر داده، ولی چند تا از اعضای این هیئت سفر بودن. حالا اونها اومدن و گفتن که دوباره برای ما هم نشون بدین. ما دوباره به اینا نشون دادیم تا دوباره بازبینی کردن. باز هم یک نفر دیگه سفر بوده و حالا قرار است که امروز دوشنبه 18 دی ماه دوباره این نمایش برای اونایی که ندیدن هم نمایش داده بشه و امیدوارن که 25 دی ماه این نمایش اجرا بشه.
آقای سرکوی سپاسگزارم.
منم از شما ممنونم.
خب حالا نوبتی هم باشه، نوبت یک گفتگو با یک هنرمند بزرگه. میخواییم بریم با شهرام میریان همسفر بشیم، یک گفتگو بشنویم، گفتگویی که شهرام میریان داشته با کیهان کلهر، یکی از نوازندگان برجسته ایرانی و نوازنده ساز کمانچه که فکر کنم سال گذشته کیهان کلهر برای یک سری اجرا، یک اجرا البته به پراگ اومد، ما هم تونستیم اجرا رو نزدیک ببینیم با یک گروه آمریکایی و واقعا لذت بخش بود. امیدوارم که اجرای این هنرمند در ایران هم بار دیگه نصیب تک تک ایرانی های گل بشه.
آقای کیهان کلهر، شما در برابر بیش از 1000 تماشاگر ایرانی و آلمانی در استودیوی بزرگ شبکه رادیو تلویزیونی VDR همراه با هنرمندان هندی برنامه‌های بسیار جالبی را ارائه کردیم. چطور شد شما این بار با این گروه همکاری کرد؟
ما با آقای شجاعت حسین خان مدتی که همکاری داریم. در واقع همکاری من و شجاعت آغاز شد در نیویورک که به صورت ضبط یه سی دی بود و بعد اون ادامه پیدا کرد، دو تا سی دی، سه تا سی دی و شروع کردیم با هم کنسرت دادن و مسافرت کردن.
پس این برای اولین بار نبود؟
نه.
کلهر، پیش از اون که بپردازیم به جزئیات برنامه شما، لطفاً درباره ویژگی‌های موسیقی ایرانی و هندی یک سری اطلاعات به ما بدید.
از نظر فرهنگی در تمام زمینه‌ها با هم اشتراکاتی داریم. موسیقی هم یکی از اوناست که تحت تاثیر همدیگه قرار گرفته، موسیقی هند طی سالهای متمادی و موسیقی ایران. خیلی موسیقی شمال هند رو در واقع تحت تاثیر قرار داده، شعرا و موسیقینای مثل امیر خسرو دهلوی و دیگران که حتی ابداع بعضی از سازهای شمال هند به اونا نسبت داده شده، همیشه در اون منطقه فعال بودن در یک مقطع خاصی از زمان. یکی دیگه از دلایلی که من دوست دارم همیشه این نوع موسیقی تلفیقی انجام بدم این که موسیقی هند 50-60 ساله که در دنیای غرب شناخته شده است، روش خیلی کار شده و موسیقی ما طبیعتاً کمتر، و خود این باعث میشه که به واسطه شناختش بودن موسیقی هندی ما هم تا حدودی بتونیم به یک گروه تماشاگر متفاوت دست پیدا بکنیم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
اگر شهرام میریان اسم خودشو نمیگفت من فکر میکنم منو دارن تشویق میکنن. یه لحظه به خودم گرفتم. به هر حال کیهان کلهر بود که با کارش همه ما آشناییم و چقدر من صدای سازش رو دوست دارم. اجازه بدید که یه چند تا اسمسی که اومده بخونم و بعد بریم سراغ یک گزارش شنیدنی دیگه، این بار یک گزارش درباره میراث فرهنگی ایران. شنوندگانی که برای ما تا الان اسمس دادند، فرزاد که یک انتقادی کرده، گفته بهتر نیست به جای پخش آهنگ اضافی بیشتر به وظیفه بخش خبر صبحگاهی که ارائه اخبار و تحلیل‌های دقیقه بپردازین. آقای محمد قاسمی از نهاوند، کیا از آبادان به همسرش که رفته سر کار سلام رسونده. آقای عمران از لافت قشم اگر اشتباه نکنم، آقای یا خانم سردار زهی از ایران شهر، آقای حبیب زاده یا خانم حبیب زاده از امارات، حسن آقا از بوشهر، شنونده که خودشو معرفی نکرده گفته حافظ گشودم زدم بهر تو فالی، لیک نگفت حافظ به من که تو در چه حالی. حال خود بگو محمد جان در چه حالی. من حالم خوب، امیدوارم شما هم حالتون خوب باشه هر کجای ایران که به سر میبرید. مهران از فیروزآباد فارس، آقای رضا از باقرآباد ورامین که گفته چرا آهنگای ایرانی رو به طور کامل پخش نمی کنین ولی آهنگای خارجی رو تا آخرش پخش میکنین. مرداد چرا این کارو میکنین؟ البته شوخی میکنم، مرداد تقصیری نداره، به خاطر وقت برنامه است که ما باید بیشتر به اون وظیفه‌ای که دوست عزیزمون فرزادم گفته برسیم. و آقای یا خانم بهمنی از خوزستان هم گفته زبان لوری اصیل ترین و فراگیر ترین زبان سرزمین ماست، چرا گفتین که نمیفهمم. به هر حال ببخشید اگر که این رو گفتیم، واقعا خب نیاز به درک داره. روزنامه شرق در گزارشی به نقل از یک نویسنده و پژوهشگر سنگ نگاره های تاریخی از تخریب 2500 سنگ نگاره تاریخی در مسیر ایجاد خط لوله انتقال آب از علی گودرز به استان قم خبر داده. در همین ارتباط گزارش شیرین فامیلی رو بشنوید.
پروژه انتقال آب از شهرستان علیگودرز در استان لرستان به استان قم از سال 1382 به طور رسمی آغاز شده، اما به گفته محمد ناصری فرد، پژوهشگر نقش‌های برجسته تاریخی، این پروژه به اجرا درآمد، بهره برداری هم شد، اما سنگ‌نگاره‌هایی با ارزش تاریخی بسیار در جریان آن برای همیشه تخریب شد و از میان رفت. به گفته او در میان این آثار سنگ‌نگاره انسان بالدار که یکی از شاخص‌ترین آثار از این دست بوده به طور کامل از بین رفته است. بیشترین تخریب‌ها در قسمت‌های لوله‌گذاری پروژه در منطقه خمین در استان مرکزی و شهرستان گلپایگان در استان اصفهان بوده است. محمد ناصری فرد، نویسنده و پژوهشگر آثار تاریخی، گفته است که در این منطقه در حین اجرای این پروژه سنگ‌نگاره‌های شامل نقوش، نشانه‌ها و کتیبه‌های خطی پهلوی و نمونه‌هایی در دوره اسلامی تخریب شده است. افزون بر این یک سنگ نگاره دیگر نیز که اثری بازمانده از 6000 سال پیش بوده که بر روی آن تصاویری از زایش انسان ترسیم شده در این محل از بین رفته است. اما پروژه آبرسانی علی گودرز به استان قم از سال 1382 به اجرا درآمده است، در حالی که خبر تخریب حدود 2500 سنگنگاره در جریان اجرای این پروژه اکنون رسانه‌ای شده است. محمد ناصری فرد، پژوهشگر تاریخی، از بی‌اطلاعی مسئولان سازمان میراث فرهنگی از این منطقه و 21000 سنگنگاره آن انتقاد کرده و گفته است که تاکنون هیچ مسئولی از این سازمان برای دیدن این منطقه تاریخی نیامده است. تخریب آثار تاریخی و ملی ایران طی سالهای اخیر و بی‌توجهی مسئولان به خطر ویرانی و نابودی آن بارها مورد انتقاد فعالان و حامیان آثار تاریخی در ایران قرار گرفته است. در آذر ماه گذشته جامعه باستانشناسان ایران ضمن هشدار به تخریب و غارت محوطه‌ها و آثار باستانی ایران در استان سیستان و بلوچستان در یادداشتی نوشت که بعضی افراد با تخریب محوطه‌های باستانی سیستان و بلوچستان سکه‌های قدیمی را که در این کاوش‌ها به دست آورده اند در شهرستان زرنج افغانستان به فروش می‌رسانند. جامعه باستانشناسان ایران که خود را نهادی علمی و غیر سیاسی معرفی کرده است، از ترک برداشتن بناهای تخت جمشید، 33 پل اصفهان، تخریب رباط خرگوشی، تخریب خانه قاجاری نصیرالدوله در تهران یاد کرده و نوشته است که این فقط بخشی از خبرهای منفی در 3 ماه گذشته پیرامون آثار تاریخی در ایران است.
تازه های موسیقی ایران و جهان با علی ناظمی. علی سلام، صحبت بخیر.
سلام محمد، صحبت بخیر. امیدوارم صحبت خوب شروع کرده باشی. همچنین سلام و صحبت بخیر میگم به همه شنوندگان.
اول از همه مهمونمون کن به کنسرتی که قراره با اجرای سالار عقیلی روی صحنه بره.
محرم و صفر وقتی میرسه تمام گروه ها، تمام هنرمند ها اجرا ندارن داخل ایران به خاطر احترامی که برای این دو ماه قائلن، ولی قراره بعد از محرم و صفر اجرای زیادی رو در پیش داشته باشین. ولی از همه مهمتر این که اولین اجرا رو سالار عقیلی انجام میده. اونها اوایل بهمن ماه به روی صحنه میرن و قراره که به همراه گروه خودش اجرا بکنه.
ای امید دل من کجایی؟ همچو بختم کنارم نیایی؟ تو غارت گره عقل و هوشی، به آزار جانم چه کوشی؟ چون دارم در جان خروشی.
اما هفته پیش خبر دادی که ایرج قراره که آلبوم بده و مثل اینکه حالا جزئیات بیشتری از آلبومی که قراره با صدای این خواننده موسیقی اصیل و همچنین موسیقی مردمی به بازار بیاد منتشر شده.
قراره که این موسیقی با موسیقی قبلی ایرج متفاوت باشه. آهنگای کوچه بازاری رو دیگه تو این آلبوم نخواهیم شنید. اونجوری که اطلاعاتی که از این آلبوم درج شده به تازگی حاکی از اینه که آهنگ‌ها منطبق بر موسیقی امروزی پاپ و کمتر از اون موسیقی که از ایرج سراغ داریم خواهیم شنید تو این آلبوم. ولی جالب‌تر از همینه که از این 8 تا آهنگ که 5 6 تاش میتونه موسیقی پاپ امروزی باشه، قراره که از مردم بخوان، از طرفدار ایرج بخوان که اسم آلبوم رو انتخاب بکنن و اونها قرار مشارکت بکنن برای آلبومی که به زودی منتشر میشه.
نمیدونست بدن که پریشونی چیه، سر به گریبونی چیه، نمیدونست بدن شب بارونی چیه، گریه یه پرخونی چیه، چیشه خواستن صدو
و از جهان بشنویم. اتا جیمز، خواننده قدیمی و سرشناس که مدتی رو هم در بیمارستان سپری کرده بود، حالا به خونه رفته.
درسته. اتا جیمز اول از همه راجبش بگم که یک هنرمندیه که موسیقی ریتم اند بلوز رو با موسیقی پاپ پیوند زده. کسیه که الان تو سن 73 سالگی همچنان به عنوان یکی از بزرگترین خوانندگان موسیقی شناخته میشه. البته در دهه 60 بود که اوج فعالیتش و اوج محبوبیتش بود و همونجوری که گفتی به بیمارستان رفته بود به خاطر مشکلاتی که داشته، کمخونی و مشکل کلیه، ولی از بیمارستان مرخص شده. حال عمومیش که بهتره، ولی به نظر میاد که خیلی وضعیت خوب و مناسبی نداره. اتا جیمز در دوران جوونیش با مشکلات عدیده، چون اعتیادش به هروئین دست و پنجه نرم میکرد، مشکلاتی بود که باعث شد که نتونه که استعدادهای شگرفش رو بیشتر متجلی کنه. برای همین الان به خاطر اون مشکلات، الان این مشکلات فیزیکی هم داره.
و امروز میبینم که علی، از الویس پریسلی میخوای کار پخش کنی و شنونده ها رو مهمون صدای این خواننده افسانه ای کنی.
چرا که دیروز تولدش بود، اگه الویس پریسلی زنده می بود امروز 87 ساله می شد و به خاطر تولدش بیام یه آهنگ از آهنگای اونو گوش بدیم که فکر می کنم که پرطرفدارترین آهنگ الویس پریسلی باشه، اونجوری که رادیوها حکایت می کنن، اونجوری که تمام رتبه بندی ها حکایت می کنه. اسم این آهنگ هست ذهن های بدگمان. Don't believe a word I say.
صدای الویس پریسلی رو میشنوید، ولی چند تا اسمس اومده، بعد ندیدم که با شما قسمت کنم. شنونده های عزیزی که با انرژی خودشون به صبحانه با خبر انرژی مضاعف میدن، به من، به شاهین که الان اینجا نشسته، به مهرداد که اون طرف پشت شیشه کارگردان فنی برنامه است. عرض کنم خدمتتون که سین عزیز از شیراز، به هر حال چون اسمشو ننوشته سین گذاشته، من همین به سین قناعت کردم، اکتفا کردم، درسته. آقای داوود از کیش گفته لطفاً بیشتر ترانه‌های فارسی پخش کنید. چشم.
خب سین چی گفت؟ نگفتی که
سین قبلا یه پیامی فرستاده بود، ازش خوندم الان چون جلو